صبحانه با خبر.
چشم باز میکنین و به ساعت نگاه میکنین و یه لحظه به روز و تاریخ و شرایطی که توش هستیم فکر میکنین. درسته، خب شرایط اینه که ساعت 7 صبح، وقت خواب تموم و زمان کار شروع شده و دیگه باید تون تون آماده شد. آماده برای چی؟ برای صبحانه قبل از هر چیز دیگه. صبح یک شنبتون بخیر، دومین روز هفته شماست در ایران و هنوز 5 روز دیگه باقی مونده تا وقتی که بتونید تخت تا لنگ ظهر جمعه بخوابین و به ساعت هم هیچ توجهی نکنین. سلام بر شمایی که حتی قبل از ساعت 7، قبل از شروع این برنامه بیدار شدید و چای و نون و پنیر رو هم آماده کردید. به شمایی که باید برید سراغ بقیه اعضای خانواده و برنامه طولانی بیدار باش رو اجرا کنید. سلام به شمایی که از الان زور زدن رو شروع کردین برای وداع با بالش و پتوی گرم و نرم و خواب لطیف دم صبح. صبح 19 روز از دی ماهتون بخیر، در حالی که صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید و قرار آماده شروع یک روز کاری و تحصیلی و حتی خونه‌داری بشین. برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا مدت هاست درست از همین لحظه شروع میشه و تا 90 دقیقه ادامه داره. شما فرصت دارید تو این مدت هر چقدر وقتتون اجازه داد و هر چقدر شرایطتون مناسب بود، موقع صبحانه خوردن و چای نوشیدن، گوش به خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای ما بدید تا بشنوین دنیا دست کیه. آزاده اسدی هم و شما رو در طول 1.5 ساعت همراه با بقیه همکارانم همراهی میکنم توی که برنامه زنده تا شما رو در جریان آخرین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی و هنری قرار بدیم. از دیشب تا این لحظه قبل از شروع برنامه ها با بخش‌های مختلف بریم سراغ نوشین سید حسینی که بعد از یک روز مریضی و سرماخوردگی اساسی برگشته و با شال و کلا نشسته تو استودیو برای خوندن خبرها. نوشین سلام، صبحت بخیر.
سلام آزاده، منم به تو و تمام شنونده‌های رادیو فردا سلام میگم.
بهتر شدی؟ الان حالت بهتره اصولا با دیروز نیومدنت؟
با دیروز نیومدن و با شال و کلا اینجا نشستن بهترم. آره آزاده، و همونطور که پریروز هم که گفتم به خاطر کار و رادیو و شنونده های رادیو دوباره برگشتم و گرچه هنوز 100% خوب نیستم ولی هستم که با تو باشم و خبرها رو برای شنونده ها بخونم.
دوباره تبلیغ
صبحانه با خبر،
کار صبحانه با خبر رو کردی.
دقیقا.
چه خبر نوشین؟ از دیشب که اومدی هر 1 ساعت هم اومدی اینجا خبرها رو خوندی، چه خبرهای تازه‌ای داریم؟
خبرهای تازه راستش همچنان نماینده کنگره آمریکا که دیروز یعنی شنبه مورد اصابت گلوله قرار گرفته همچنان در صدر اخبار تمام میشه گفت رسانه‌های مهم دنیا قرار داره و خب خبر اول ما هم هست، و اینکه سودان که امروز برای استقلال شمال و جنوبش میرن که رأی گیری کنن، و خبرهای دیگه از جمله اینکه ایران خواستار عذرخواهی نشریه آلمانی شده و چند تا خبر دیگه. متاسفانه باید ناامیدت کنم بازده و بگم که خبر فرهنگی یا هنری ندارم.
اینم از صبح. من حداقل امیدوارم وقتی تو میای یکی دو تا خبر فرهنگی هنری اول صبح داشته باشیم، بالاخره یه مقدار دور بشیم از کشتار و ترور و اینها. اولی در مورد همه این مواردی که گفتی، که خلاصه گفتی که اینها خبرهای الانت هست، ما برنامه‌های مفصلی هم داریم توی همین 1 ساعت و نیم برنامه، ولی بریم بشنویم خبرها رو با نوشین سید حسینی و بعد دوباره برمیگردیم و مرور میکنیم چیا داریم.
متشکرم آزاده. یکی از نمایندگان کنگره آمریکا روز شنبه هدف گلوله قرار گرفت و به شدت زخمی شد. روز شنبه در جریان تیراندازی در شهر توسان واقع در ایالت آریزونا، گابریل گیفوردز نماینده دموکرات این ایالت مجروح شد. این تیراندازی همچنین 6 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشت. بنابر آخرین گزارش‌ها گلوله به سر خانم گیفوردز اصابت کرده و او در شرایط وخیمی قرار دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این حمله را محکوم کرد و گفت که این حادثه برای قربانیان آن بالاتر از یک فاجعه محسوب می شود و برای ایالت آریزونا و تمامی این کشور یک تراژدی به شمار می آید، کاری که آمریکایی ها در زمان وقوع حوادث اندوهبار انجام می دهند، در کنار هم آمدن و حمایت از یکدیگر است. فرد تیراندازی کننده نیز توسط پلیس دستگیر شده است. اما خبری بشنویم از سودان. مردم جنوب سودان امروز یعنی یک شنبه به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا درباره استقلال جنوب سودان اعلام نظر کنند، اما جزئیات بیشتر این خبر رو در گزارشی در همین بخش خواهید شنید. و خبری بشنویم از ایران و آلمان. سرپرست وزارت امور خارجه ایران گفته است که اگر نشریه آلمانی که خبرنگارانش اکنون در تبریز زندانی‌اند عذرخواهی کند، اقدامی سودمند خواهد بود. این دو خبرنگار که برای تهیه گزارشی درباره سکینه محمدی آشتیانی به ایران سفر کرده بودند، به دلیل نداشتن مجوز خبرنگاری از وزارت ارشاد بازداشت شدند. این دو خبرنگاران زمیمه آخر هفته روزنامه بیلد هستند. علی اکبر صالحی در این باره گفت که کارفرمایان این دو تن باید بپذیرند که اشتباه کرده اند. اما ترکیه و برنامه هسته‌ای ایران. وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 روزهای 21 و 22 ژانویه در شهر استانبول برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی، احمد داوودوغلو روز شنبه به رسانه‌های محلی ترکیه گفت که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته آینده به ترکیه می‌رود تا مقدمات این مذاکرات را فراهم کند. دور پیشین این مذاکرات بین ایران با نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان در روزهای 6 و 7 دسامبر در ژنو برگزار شد. و خبری از عراق. مقتدی صدر روحانی شیعه در نخستین سخنرانی خود پس از بازگشت به عراق روز شنبه در جمع هزاران هوادارش خواستار مقاومت در برابر اشغال شد. آقای صدر که نزدیک به 4 سال گذشته را در ایران به سر برده، روز چهارشنبه هفته گذشته به عراق بازگشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نزدیک به 20,000 نفر برای شنیدن سخنان او در شهر نجف جمع شده بودند. وی گفت عراق شرایط دشواری دارد که همگان را به گریه می‌اندازد و هیچ کس جز دشمنان مشترک ما، یعنی آمریکا، اسرائیل و بریتانیا، از این وضع راضی نیست. و خبری دیگر از ایران. 4 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر روز شنبه در زندانی در اصفهان اعدام شدند. به گفته محمدرضا حبیبی از مقام‌های قضایی اصفهان، جرم این 4 نفر خرید و فروش تریاک و کراک بوده است. در حالی که تنها 8 روز از آغاز سال جاری میلادی گذشته، تا کنون 20 نفر از ابتدای این سال در ایران اعدام شده اند. ایران در کنار چین، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهایی است که بیشترین مجازات اعدام را در آن اجرا می کنند.
متشکرم نوشین سید حسینی. تا بره استراحتی بکنه، کمتر از 25 دقیقه دیگه فکر میکنم، نه 20 دقیقه دیگه باید دوباره برگرده با خبرهای تازه تر. همینجاست در صبحانه با خبر. همه پرسی و رفراندوم در سودان برای جدا شدن جنوب از شمال. مردم یک کشور آفریقایی میخوان همین امروز تکلیف جنگ‌های داخلی کشورشون رو روشن کنن. آیا سودان بدون دردسر دو پاره میشه؟
به طور قطع خب کسانی هستن خدشه میبینن به تمامیت ارضی سودان وارد شده، چون این وضعیتی رو نمیپذیرن. منطقه یک اجماعی در داخل دولت سودان و نخبگان سیاسی سودان در این مورد به وجود اومده.
شلیک در آریزونا یک سوءقصد به نماینده دموکرات کنگره آمریکا موقع ملاقات عمومی با مردم. آخرین خبرها درباره این تیراندازی و کشته شدگان و زخمی ها. قبل از شروع دور جدید نشست ایران با کشورهای 5+1، رئیس سازمان انرژی اتمی خبر از احداث کارخانه پیشرفته داد برای تولید سوخت هسته‌ای. آیا پیامی در راه است؟ جمهوری اسلامی میخواد در این مذاکرات چگونه ظاهر بشه؟
به نظر میرسه گفتگوهای مقدماتی در سطح کارشناسی بین ایران و گروه پنج به علاوه به اون ترتیبی که ایران انتظار داشت پیشرفت نکرده.
مادر نازنین خسروانی روزنامه‌نگار دربند میگه هنوز از پرونده دخترش در دادگاه انقلاب خبری نیست. مقام‌های مسئول گفته بودن پرونده‌اش به دادگاه ارسال شده.
جوابی هم که دادم نمیدن توی دادسرای اوین، این جوابی هم که تنها جوابی بود که من گرفتم متاسفانه حقیقت نداشت.
حکم 4 سال زندان برای شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر که در مرخصی از زندان به سر میبره. خبرهای تازه در مورد زن آمریکایی که گفته میشه جاسوس بوده و وارد مرز ایران شده. اصرار از مقامهای ایرانی در بازداشت او و انکار مقامهای آمریکایی. پاکسازی اینترنت. به گفته وزیر ارتباطات اینترنت ناپاک تا سال آینده حذف میشه. و احتمال چاپ اسکناس 50,000 تومانی قوت گرفت. اینها همراه با تعداد زیاد موسیقی که توی همین مدت براتون پخش میکنیم بخشایی هستن از برنامه هایی که تا ساعت 8:30 به وقت ایران میشنوید. اگه بتونید و بمونید بیشترم میشنوید. پرسی یا رفراندوم، رأی‌گیری مستقیم از مردم برای رد یا تصویب سیاستی هست که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد میکنن. اینو گفتم برای اینکه بریم سراغ یک نمونه از همین همه پرسی که قراره تا ساعتهای دیگه، یعنی همین امروز یک شنبه، توی سودان که کشوری آفریقایی هست برگزار بشه. هدف از این همه پرسی این هست که از مردم بپرسن با استقلال مناطق جنوبی یا باقی موندنشون توی چارچوب سودان موافق هستن یا نه. حدود 30 ساله که جنگ‌های داخلی خونین و جدی بین اعراب مسلمان توی شمال سودان که حکومت کشور رو به عهده دارن و مسیحی‌ها در جنوب برقراره و نتیجه این همه پرسی شاید بتونه نقطه پایانی بر این جنگ‌ها باشه. بیشتر کارشناسان البته معتقدن که توی همین همه پرسی امروز مردم جنوب سودان به استقلال از سودان رأی میدن، اما این گمانه‌زنی‌ها چقدر به واقعیت نزدیکه؟ جواب رو از هوشنگ حسنیاری بشنویم، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا در زمینه مسائل استراتژیک، که به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میده.
به اعتقاد من نتیجه به استقلال جنوب خواهد انجامید، به خاطر اینکه عمر البشیر رئیس جمهور سودان در چند روز گذشته بارها اعلام کرده که در صورت نتیجه مثبت بودن رفراندوم به اون احترام خواهد گذاشت. ظاهرا معاملاتی در قبل انجام گرفته و تنها چیزی که خواهد بود این است که درصد موافقین با جدایی از شمال چه خواهد بود.
آقای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از سالها پیش همواره پشتیبان استقلال جنوب از شمال بوده، اما حتی در خود آمریکا هم عده میگن نباید دچار خوشبینی مفرط شد و استقلال جنوب از شمال تازه یک گام هست.
خب به طور قطع هر کشور جدیدی که به وجود بیاد بایستی اول ساختار قدرت رو به وجود بیاره، تشکیلات رو به وجود بیاره، وزارتخانه های مختلف. خب به طبع زمانی که چون این دولتی به وجود بیاد، کسانی که تا دیروز بیشتر از طریق جنگ چریکی ابراز وجود میکردن و با شمال میجنگیدن، فردای رفراندوم قدرت رو به دست خواهند گرفت با مسئولیت جدید و در نتیجه در برابر یک وضعیت کاملا متفاوتی قرار خواهند گرفت.
آقای حسنیاری، منظور شما این هست مجبورن تعدیل بشن؟
به طور قطع یک سری مشکلات به وضعیت داخلی خود این کشور جدید مربوط میشه، بخش دیگر اون به روابط بین این کشور و کشور سابق یعنی بقیه سودان، و در بحث سوم هم رابطه ایست که این کشور جدید با منطقه و جهان خواهد داشت.
شما اشاره کردید رئیس جمهوری سودان در روزهای گذشته بارها اشاره کرده که نتیجه همه پرسی رو حتی در صورتی که استقلال جنوب رأی بیاره خواهد پذیرفت. آیا آقای عمر البشیر با مخالفت مردم شمال یا گروهایی از مردم شمال روبرو نخواهد بود؟
به طور قطع خب کسانی هستند که این خدشه میبینن به تمامیت ارضی سودان وارد شده، چون این وضعیتی رو نمیپذیرن. منتها به اعتقاد من یک اجماعی در داخل دولت سودان و نخبگان سیاسی سودان به اصطلاح این مورد به وجود اومده و به عنوان نمونه یکی از شرایطی که شمال برای جنوب قائل هست، خواستار اون هست، این است که جنوبی ها مثلا در امر دارفور به شورشی ها کمک نکنند و این یکی از عواملی است که باعث نرمش جهتگیری شمال نسبت به جنوب شده.
در سالهای گذشته جهان شاهد فاجعه‌ای به اسم دارفور بوده و سالها جنگ و آوارگی مردم دارفور. سرنوشت دارفور چه خواهد شد پس از استقلال جنوب از شمال سودان؟
دولت خارتوم تمام قدرت خود رو معطوف نگه داشتن دارفور در چارچوب سودان خواهد کرد. بایستی اشاره بشه که پیچیدگی قومی در کل سودان بسیار بسیار زیاده، به خصوص در مناطق غربی، یعنی منطقه دارفور نزدیک مرزهای چاد، و چاد در امر مشکلات داخلی دارفور بسیار مداخله گر بوده در گذشته. در نتیجه انتظار میره که وضعیت دارفور همچنان غلیانی ادامه پیدا بکنه، انتظار میره که جدا شدن جنوب ساده تر باشه، ولی مشکلات در دارفور همچنان ادامه پیدا خواهند کرد، با در نظر گرفتن این امر که دارفور حتی از جانب گروه های دیگری که در اون طرف مرز در چاد هم قرار دارن احتمالاً از جانب اونها هم مورد حمایت قرار نخواهند گرفت، به خاطر فشارهای بین المللی هم بر دولت چاد و هم بر کشورهای دیگر منطقه نظیر لیبی و جمهوری آفریقای مرکزی.
درباره همه پرسی سودان شنیدیم که قراره تا ساعتهای دیگه در این کشور در آفریقا برگزار بشه و مردم رأی بدن که آیا موافق هستن جنوب از اونها جدا بشه یا نه. در این زمینه هوشنگ حسن یاری صحبت میکرد، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، و به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بریم یه موسیقی بشنویم بعد از تمام این مسائل سیاسی که مطرح شد، از خواننده‌ای به اسم کتی که البته فکر می‌کنم خواننده ایرانی وقتی برای تحصیل به اسپانیا رفته شاید فکر نمی‌کرده که یه روز به زبان اسپانیایی آواز بخونه و ترانه بنویسه، ولی اون دو تا آلبوم هم بیرون داده. دشت آرزوها رو بشنویم از کتی.
شبی که عشق و شناختم، همه هستی رو باختم، که دشت آرزو هم خونه از عشق تو ساختم، خونه از عشق تو ساختم. به دلم گفتم اسیری، حیفه گوشه بمیری، برای باور بودن تو باید عشق رو ببینی، تو باید عشق رو ببینی. همه زندگی وفا شد، محشری تازه به پا شد، تو ندیدی تو دلم رو، که چه آتشی به پا شد، که چه آتشی به پا شد. دل من به مزم اسیر شد، به چه دردی مبتلا شد، نمیدونستی وفایی، تو دونست از تن جدا شد، تو دونست از تن جدا شد. من باید اشکو بریزم، دلی نیست به پات بریزم، دیگه از دنیای عشقم، چی میخوای برات بریزم، چی میخوای برات بریزم. توی بی وفا که رفتی، دلم خوش شکستی، و میرم تنها بمیرم، نمیام تا اینجا هستی، نمیام تا اینجا هستی. همه زندگی وفا شد، محشری تازه به پا شد، تو ندیدی تو دلم رو، که چه آتشی به پا شد، که چه آتشی به پا شد. دل من به مزم اسیر شد، به چه دردی مبتلا شد، نمیدونستی وفایی، تو دونست از تن جدا شد، تو دونست از تن جدا شد. شبی که عشق و شناختم، همه هستیم و باختم، توی دشت آره عشق تو ساختم.
ترانه دشت آرزوها رو شنیدید با خوانندگی کتی. اما اگر برای شنیدن صدای ما مشکل دارید و مخصوصا تا 10 دقیقه دیگه اگر روی هر فرکانسی هستید و دیدید که صدای ما قطع شد، حتما اگر البته از طریق موج کوتاه ما رو میشنوید، برید روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13715 کیلوهرتز و اونجا میتونید صدای ما رو خیلی خوب و شفاف و راحت بشنوید. سری بزنیم به روزنامه‌های چاپ تهران امروز صبح و خبرهای داغشون.
از میان مطبوعات
با سلام به شهرام رفیزاده. شهرام، توی این صبح سرد زمستونی حالت چطوره؟
درود بر تو آزاده، خیلی متشکرم، من خوبم. اینجا هم هوا سرد و برفی هست و درود میفرستم بر شنوندگان رادیو فردا.
به هر حال در ایران هم تقریبا هوا مقداری سرد شده و بیشتر رو به سرما میره. میخوام بریم سراغ صحبت‌های وزیر ارتباطات که از چیزی به اسم اینترنت ناپاک خبر داده و گفته که برای پاکسازی فضای مجازی کشور تا آخر سال همه کار انجام میشه.
بله، آقای رضا تقی‌پور اعلام کرده که یک طرح جدیدی رو قرار هست وزارت ارتباطات اجرا بکنه. ادعای ایشون این هست که این طرح اینترنت پاک رو از اینترنت ناپاک جدا خواهد کرد و اینترنت پاک رو در اختیار مردم ایران قرار میده و اینترنت ناپاک رو محو میکنه و مردم رو از دسترسی به اون باز میداره. البته در این حال آقای وزیر ارتباطات گفته که ما هیچ نقشی در فیلترینگ سایت های اینترنتی نداریم به عنوان وزارت ارتباطات، بلکه این کار فیلترینگ رو نهادهای دیگه ای انجام میدن و من از اون بیخبرم. روزنامه ابتکار در همین زمینه یک شوخی هم با وزیر ارتباطات کرده و نوشته که بنابراین احتمالاً فیلترینگ رو وزارت کشاورزی انجام میده.
خب بریم سراغ دنیای اقتصاد که گفته احتمال چاپ اسکناس 50,000 تومانی قوت گرفته.
بله، این روزنامه از قول آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی خبر داده که از 5 بهمن ما چک‌های 100,000 تومانی که در حال حاضر به عنوان ایران چک در کشور رایج هستند جمع‌آوری خواهند شد و آقای بهمنی گفته که پس از جمع‌آوری این ایران چک‌ها ما در صدد هستیم که اسکناس‌های 50,000 تومانی رو چاپ بکنیم و در اختیار مردم قرار بدیم. روزنامه دنیای اقتصاد اشاره‌ای به حجم نقدینگی بسیار زیاد در کشور کرده و نوشته که این طرح بانک مرکزی احتمالاً مرتبط هست با افزایش بیش از اندازه نقدینگی در کشور.
همونطور که داریم عنوان‌های مهم روزنامه‌های یک شنبه صبح ایران رو با هم مرور می‌کنیم، میریم سراغ روزنامه خراسان که گفته که شورای نگهبان مصوبه پذیرش دانشجوی پولی توی دانشگاه دولتی رو تایید کرده.
بیشتر بر اساس پیشنهاد دولت آقای احمدی نژاد در برنامه 5 توسعه مجلس تصویب کرد که دانشگاه ها به طور مستقل اجازه پیدا خواهند کرد تا یک سری دانشجو بدون کنکور و با اخذ شهریه هایی که خود دانشگاه تامین خواهد کرد پذیرش بکنند تا از این طریق برای خودشون درآمدزایی ایجاد بکنند و بتونن خودشون رو اداره بکنند. شورای نگهبان قبلا به این مصوبه ایراداتی گرفته بود، اما در نهایت با مشورتی که با دولت و مجلس انجام داده با افزودن یک شرط این مصوبه رو تایید کرد و اون شرط هم این که این افراد که قرار است به عنوان دانشجوی پولی پذیرش بشن در دانشگاه ها به نوعی باید در کنکور شرکت بکنن که البته خود دولت و دانشگاه ها تعیین خواهند کرد که چگونه اینها در کنکور شرکت بکنن.
و روزنامه جمهوری اسلامی تهران امروز از شکستن سکوت سیاسی حسن روحانی نوشتن.
حسن روحانی که دبیر سابق شورای امنیت ملی هست و در حال حاضر هم البته نماینده آیت الله خامنه ای در این شورا به حساب میاد، از چند ماه پیش سکوت کرده بود و هیچ اظهار نظر رسانه‌ای نداشت. امروز روزنامه‌های جمهوری اسلامی و تهران امروز نوشتن که ایشون روز شنبه در حاشیه یک مراسمی با خبرنگاران صحبت کرده و از جمله انتقاد کرده از صحبت‌های آقای جنتی که گفته بود به اصلاح طلبان به هیچ وجه حق شرکت در انتخابات مجلس آینده رو ندارن. آقای روحانی گفته که قانون شرایط حضور افراد رو در انتخابات تعیین میکنه و هیچ شخصی نمیتونه شروطی رو به قانون اضافه بکنه.
و در نهایت هم یک خبر منتشر شده، خبر عجیبی هست در مورد افزایش حمله افراد ناشناس به خبرنگاران توی سطح شهر.
بله، این خبر رو روزنامه تهران امروز در شماره یک شنبه منتشر کرده. روزنامه جمهوری اسلامی هم دیروز یک خبر خیلی کوتاهی در این باره منتشر کرده بود. تهران امروز نوشته که چند خبرنگار و روزنامه نگار در تهران ته هفته های گذشته مورد حمله افراد ناشناسی قرار گرفتن، که البته این روزنامه از اونها به عنوان زورگیر نام برده و نوشته که آقای مهدی موسوی تبار خبرنگار حوزه کتاب، مصطفی شریفی خبرنگار روزنامه ابتکار، احمد حجارزاده که سابقه همکاری با روزنامه‌ای مثل همشهری و ملت و شرق رو داره و یکی دو نفر دیگه مورد این حملات واقع شدن. روزنامه جمهوری اسلامی روز گذشته نوشته بود که این حملات برنامه‌ریزی شده هست و در سرقت‌ها و زورگیری‌هایی که از این خبرنگاران و مدیران رسانه‌ای صورت گرفته بیشتر اسناد و مدارکشون به سرقت رفته، نه پول یا چیزهای ارزشمند مادی.
خبرهای مهم روزنامه‌های یک شنبه صبح رو با شهرام رفیع‌زاده مرور می‌کردیم و البته بازم برمیگردیم با شهرام هستیم تو بخش‌های بعدی صبحانه با خبر تا بریم سراغ چهار گوشه ایران و خبرهای استانی. مرسی شهرام.
متشکرم. من هم سعی می‌کنم که اخبار خوبی از سمت‌های مختلف رو امروز به اطلاع شما و شنوندگان رادیو فردا برسونم.
کلی خبر سیاسی و اجتماعی و باز هم سیاسی شنیدیم، بد نیست بریم یه مقدار هم خبر ورزشی بشنویم صبحمون کامل بشه با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در دومین روز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا 2011 که در شهر دوحه قطر در جریان است، دیشب یک دیدار از گروه اول انجام شد که طی آن تیم چین با 2 گل تیم کویت را شکست داد. در این گروه در بازی افتتاحیه ازبکستان با 2 گل قطر میزبان را شکست داده بود. در گروه اول چین و ازبکستان هر دو با 3 امتیاز در صدر قرار گرفتند و قطر و کویت بدون امتیاز 4 هستند. در ادامه 15مین دوره جام ملت‌ها امشب 2 مسابقه از گروه دوم در برنامه است که ابتدا در ساعت 16:45 به وقت ایران ژاپن با اردن و در ساعت 19:45 عربستان و سوریه به مساف هم خواهند رفت. تیم ملی فوتبال ایران در گروه 4 جام ملت‌ها قرار دارد و اولین بازی خود را روز سه‌شنبه پس فردا در برابر عراق برگزار خواهد کرد. تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در دوحه قطر روز گذشته در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر در زمین شماره 2 ورزشگاه الغرافه برگزار شد. اصغر حاجیلو سرپرست تیم فوتبال ایران دیروز در یک گفتگوی تلفنی با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی وجود هر گونه اختلاف و بی‌نظمی در اردوی تیم ملی را تکذیب کرد و مدعی شد که بازیکنان حاضر در اردو با جدیت در تمرینات حضور دارند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم گفته که در اردوی تیم ملی مشکلی وجود ندارد و بازیکنان مصممند تا در جام ملت‌ها نتیجه بگیرند. طی 1-2 روز گذشته چند سایت خبری در ایران از جمله سایت تابناک خبری را در مورد اختلافات درون اردویی بازیکنان ایران منتشر کرده بودند. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا که برای افتتاح جام ملت‌های آسیا 2011 به قطر سفر کرده اعلام کرد برگزاری مسابقات جام جهانی سال 2022 در قطر احتمالاً در زمستان انجام خواهد شد. رئیس فیفا پس از واکنش کارشناسان و اهالی فوتبال جهان در مورد برگزاری مسابقات جام جهانی در گرمای شدید قطر تأکید کرد که فیفا برگزاری جام جهانی 2022 در زمستان را به طور جدی دنبال خواهد کرد. تیم فوتبال پرسپولیس که در اردوی تدارکاتی در ترکیه به سر می‌برد دیشب در دومین بازی خود در تورنمنت 4 جانبه آنتالیا با 3 گل در برابر تیم آنتالیا اسپور مغلوب شد. سرخپوشان تهرانی در بازی اول خود در مقابل تیم آینتراخت فرانکفورت آلمان در ضربات پنالتی شکست خورده بودند. و روجر فدرر سوئیسی مرد شماره 2 تنیس جهان شب گذشته در دیدار فینال بازی‌های تنیس قطر در دوحه در 2 ست پی در پی نیکولای داویدنکوی روس را شکست داد و برای 3مین بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
We'll be right back. فرداست.
صبح شما بخیر. در ساعت 7:30 به وقت ایران اینجا رادیو فرداست همونطور که شنیدید، و البته این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست نیم ساعت شروع شده. یک ساعت دیگه از این برنامه هنوز باقی مونده. اگر فرصت دارید و هنوز میتونید با ما همراه باشید، این یک ساعت آینده رو دست کم از دست ندید که پر از خبر و گزارش و تحلیل سیاسی هست. آزاده اسدی هم و با شما از نیم ساعت پیش، یعنی به مدت 90 دقیقه تو این برنامه زنده همراه با بقیه همکارم از جمله علیرضا که همین الان اومد تو استودیو. علیرضا کرمانی میخواد خبرای این ساعت بخونه. صحبت بخیر علیرضا.
آزاده، شنوندگان گرامی درود، بامدادان خوش. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه تیراندازی به نماینده دموکرات ایالت آریزونا را محکوم کرد و این حادثه را تراژدی غیر قابل توصیف خواند. گابریل گیفورد روز شنبه در پی تیراندازی یک ناشناس به سختی مجروح شد. برخی گزارش‌ها حاکی است که گلوله به سر او برخورد کرده. این حادثه در جریان دیدار خانم گیفورد و اهالی شهر توسان در ایالت آریزونا رخ داد و 6 نفر کشته و 18 نفر مجروح بر جای گذاشت. در همین باره بیشتر خواهیم شنید در همین برنامه صبحانه با خبر. مردم جنوب سودان امروز یک شنبه به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا درباره استقلال جنوب سودان اعلام نظر کنند. جنگ داخلی در سودان که بزرگترین کشور آفریقایی است در طول 2 دهه گذشته حدود 2 میلیون کشته بر جای گذاشت و سرانجام در سال 2005 با توافق طرف‌های درگیر در شمال و جنوب این کشور به پایان رسید. همه پرسی امروز یکی از مهمترین موارد قید شده در توافق‌نامه سال 2005 است. روز شنبه یک روز پیش از برگزاری همه پرسی در درگیری میان شبه نظامیان شورشی و نیروهای نظامی جنوب سودان 6 نفر کشته شدند. سرپرست وزارت امور خارجه ایران گفته است اگر نشریه آلمانی که خبرنگارانش اکنون در تبریز زندانی‌اند عذرخواهی کند، اقدامی سودمند خواهد بود. این دو خبرنگار که برای تهیه گزارشی درباره سکینه محمدی آشتیانی به ایران سفر کرده بودند، به دلیل نداشتن مجوز خبرنگاری از وزارت ارشاد بازداشت شدند. باز هم درباره این خبر در همین مجله صبحانه با خبر. در خبر دیگر، دادگاهی در آمریکا از وبسایت توییتر خواسته است اطلاعات خصوصی 5 نفر را که با وبسایت ویکی‌لیکس مرتبط هستند در اختیار آنها قرار دهد. در حکمی که دادگاهی در ایالت ویرجینیا صادر کرده، از توییتر خواسته شده تا اطلاعاتی چون نام کاربری، آدرس، شماره تلفن و مشخصات بانکی این افراد را در اختیار دادگاه قرار دهد. ویکی‌لیکس با صدور بیانیه ضمن اعتراض شدید به این اقدام دادگاه در آمریکا اعلام کرد احتمالاً احکامی مشابه برای فیسبوک و گوگل نیز صادر شده است. ویکی‌لیکس در سال گذشته میلادی 2 بار اطلاعات محرمانه ارتش آمریکا و 1 بار اسناد محرمانه وزارت امور خارجه این کشور را منتشر کرد. و وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 روزهای 21 و 22 ژانویه در شهر استانبول برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، آناتولی احمد داوود اغلو روز شنبه به رسانه‌های محلی ترکیه گفت کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته آینده به ترکیه می‌رود تا مقدمات این مذاکرات را فراهم کند. دور پیشین این مذاکرات بین ایران با نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان در روزهای 6 و 7 دسامبر در ژنو برگزار شد. این مذاکرات که بعد از 14 ماه از سر گرفته شده برای حل اختلاف نظر درباره غنی‌سازی اورانیوم در ایران برپا می شود. آزاده،
متشکرم از علیرضا کرمانی. باز هم خبر داریم، کمتر از نیم ساعت دیگه خبرها رو از همینجا می شنوید. قبل از شروع دور جدید نشست ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 رئیس سازمان انرژی اتمی خبر از احداث کارخانه پیشرفته داد برای تولید سوخت هسته‌ای. شلیک در آریزونا یک سوءقصد به نماینده دموکرات کنگره آمریکا موقع ملاقات عمومی با مردم. دانشجویان بسیجی دانشگاه بوعلی سینای همدان اسرائیل را تهدید کردند.
سرپرست وزارت خارجه ایران گفته اگر سردبیر آلمانی معذرت بخواد به پرونده دو زندانی در ایران کمک میکنه. و آخرین خبرها درباره جشنواره فیلم فجر در ایران. 25 دقیقه وقت دارید تا حداقل بخش هایی از این برنامه ها رو بشنوید. با خبر یه تیراندازی یا یه سوءقصد به یک سیاستمدار آمریکایی ادامه میدیم. دیشب ناگهان تلویزیون‌ها و رادیوهای آمریکایی و بسیاری از کشورهای دیگه برنامه‌هاشون رو قطع کردن تا خبر فوری رو مطرح کنن. تیراندازی به یک نماینده آمریکایی موقع سخنرانی و دیدار عمومی با مردم. از لحظه انتشار این خبر مدام اطلاعات متفاوت و متناقضی در مورد وضعیت جسمی این خانم نماینده کنگره منتشر شده، ولی گفته میشه که این نماینده دموکرات ایالت آریزونای آمریکا به شدت زخمی شده، به بیمارستان منتقل شده و چندین نفر هم در کنار اون توی این تیراندازی کشته شدند. از نوشین سید حسینی بشنویم بیشتر در مورد اتفاقی که در ایالت آریزونای آمریکا در جنوب غربی این کشور افتاد.
گابریل گیفوردز نماینده دموکراتیک ایالت آریزونا روز شنبه در شهر توسان در حالی مورد اصابت گلوله قرار گرفت که سرگرم دیدار با مردم حوزه انتخابیش بود. در این حادثه تیراندازی که 6 کشته و 13 تن مجروح بر جای گذاشت، خانم گیفوردز 40 ساله از ناحیه سر به شدت زخمی شد. قاضی فدرال آریزونا دستیار یکی از نمایندگان دموکرات و همینطور یک دختر بچه 9 ساله هم در میان قربانیان این حمله به چشم می‌خورند. بنا به منابع پلیس این تیراندازی پس از دخالت و درگیری دو نفر از مردم با فرد ضارب به پایان رسید. پزشکان ضمن مهلک خواندن جراحت خانم گیفوردز نسبت به زنده ماندن او ابراز خوشبینی کردند. انتشار خبر این حمله خشونت‌آمیز علیه یکی از اعضای کنگره آمریکا مردم این کشور را در بخت فرو برد و همزمان سیاستمداران طیف‌های مختلف سیاسی با وحشتناک و ابلهانه خواندن این حمله آن را محکوم کردند. باراک اوباما هم در یک سخنرانی این واقعه را تأسف‌بار خواند.
This is more than a tragedy for those involved. It is a tragedy for Arizona and a tragedy for our entire country.
این حادثه که برای قربانیان آن بالاتر از یک فاجعه محسوب می شود، برای ایالت آریزونا و تمامی کشور یک تراژدی به شمار می آید. کاری که آمریکایی ها در زمان وقوع حوادث اندوهبار انجام می دهند، در کنار هم آمدن و حمایت از یکدیگر است. در ماه مارس سال گذشته به فاصله چند ساعت پس از تصویب قانون تأمین اجتماعی آمریکا در مجلس نمایندگان این کشور، دفتر خانم گیفوردز در شهر توسان تخریب شد. به گفته پلیس فرد تیرانداز در بازداشت به سر می‌برد و مردم حاضر در صحنه تیراندازی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس نام ضارب 22 ساله را جارد لافنر ذکر کردند. انگیزه این فرد از تیراندازی روز شنبه هنوز مشخص نیست، هرچند یکی از همکلاسی‌های سابقش او را مردی با عقاید بی سر و ته توصیف کرده است. گابریل گیفوردز اولین بار در سال 2006 و در زمان اوج پیروزی‌های دموکرات‌ها انتخاب شد و از او به عنوان یکی از کاندیداهای مجلس سنا در سال 2012 یاد می‌شود. خانم گیفوردز در سال 2007 با مارک ای کلی فضانورد و هدایت کننده دو فضاپیمای دیسکاوری و اندیور ازدواج کرد.
بله، از آمریکا بریم به ایران. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه ایران که به تازگی البته به این سمت منصوب شده گفته اگه سردبیر دو خبرنگار آلمانی که در ایران بازداشت شدن معذرت بخوان، این موضوع میتونه به حل پرونده این دو شهروند آلمانی کمک کنه. جزئیاتش را از حسن جعفری میشنویم.
خلاصه ی حرف آقای صالحی این بود: اگر نشریه آلمانی معذرت خواهی کند، موضوع بازداشت دو روزنامه‌نگار آلمانی که در ایران زندانی هستند سریع‌تر حل خواهد شد. ساعتی بعد از انتشار حرفهای علی اکبر صالحی بود که مسئولان نشریه آلمانی و حتی وزیر خارجه آلمان از آن استقبال و برای حل شدن موضوع اعلام آمادگی کردند. اظهار نظر آقای صالحی در مصاحبه با روزنامه اشپیگل بیان شده است. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به این سوال خبرنگار اشپیگل که چه اقدامی میتواند دو روزنامه نگار بازداشت شده در ایران را تسریع کند گفت اگر ناشران روزنامه بیلدام زونتاگ اشتباهات خود را در اعزام بدون مجوز دو خبرنگار با ویزای توریستی بپذیرد و قول دهد دیگر اخبار نادرست درباره ایران منتشر نکند به این مسئله کمک میشود. پایان نقل قول. علی اکبر صالحی همچنین از وزیر خارجه آلمان هم دعوت کرد که به تهران برود تا در این مورد و به گفته او در مورد چیزهای دیگر گفتگو کند. پس از انتشار این سخنان، اکسل شپرینگر، مؤسسه‌ای که روزنامه بیلدام زونتاگ را منتشر می‌کند، اعلام کرد سردبیران این روزنامه حاضرند در تهران یا هر جای دیگری با وزیر خارجه ایران دیدار کنند. دو خبرنگاری که صحبت بر سر آنهاست و فعلا زندانی‌اند، مارکوس آلفرد هلویگ و ینس آندراس کوخ نام دارند. این دو نفر 18 مهر ماه در تبریز در حال مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی بودند که ماموران امنیتی وارد محل شدند و آن دو را به اتفاق پسر و وکیل سکینه آشتیانی بازداشت کردند. پسر و وکیل خانم آشتیانی بعدتر آزاد شدند، اما اتهام دو خبرنگار آلمانی فعالیت روزنامه‌نگاری بدون مجوز اعلام شد. اکنون سرپرست وزارت خارجه ایران به اشپیگل گفته است تصمیم درباره این دو خبرنگار با قوه قضاییه است، اما او میتواند قول دهد مراحل دادرسی سریعتر صورت گیرد. بعد از انتشار مصاحبه علی اکبر صالحی، ناشران روزنامه بیلدام زونتاگ در بیانیه اعلام کردند این اظهارات باعث امیدوار شدن ما به بازگشت سریع دو خبرنگارمان شد. پایان نقل قول. گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان هم از مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر اعلام آمادگی برای یافتن راه حل سریع برای این پرونده تشکر کرد. وزیر خارجه آلمان درباره اظهارات علی اکبر صالحی گفت که اعلام آمادگی او برای کمک به حل این مسئله نشانه‌ای مثبت است. گیدو وسترولِ به روزنامه بیلدام زونتاگ گفته است تا وقتی که دو هموطن ما به خانه برنگشتند از تلاش دست بر نخواهیم داشت. علی اکبر صالحی در مصاحبه خود با اشپیگل گفته بود در مورد پرونده این دو شهروند آلمانی دست کم 5 تماس تلفنی با گیدو وسترولِ داشته است. با این حال سرپرست وزارت خارجه ایران به مقام‌های آلمانی هشدار داده بود که از ابراز واکنش به گفته‌های اخیر سکینه محمدی آشتیانی درباره شکایت از دو خبرنگار آلمانی خودداری کنند. پیش از او رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز سه‌شنبه گفته بود یک جریانی در کشور آلمان تلاش می‌کند تا با ایجاد کارزار و آوردن شخصیت‌های مختلف در یک بیانیه برای آزادی این دو نفر به دستگاه قضایی ما فشار وارد کند. پایان نقل قول. این گفته‌ها اشاره‌ای بود به بیانیه‌ای که روز یکشنبه با امضای بیش از 100 شخصیت برجسته آلمانی منتشر شده بود و در آن از دولت ایران تقاضا شده بود این دو خبرنگار آلمانی هر چه زودتر آزاد شوند. گیدو وسترولِ، فرانس بکنباور، بوریس بکر و هرتا مولر شماری از امضا کنندگان آن بیانیه بودند.
علی اکبر صالحی در حالی که سرپرست وزارت خارجه ایران هست و این گزارش حسن مربوط به صحبت‌های اون بود، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم هست که در گفتگوی با خبرگزاری فارس از احداث کارخانه پیشرفته‌ای برای تولید سوخت هسته‌ای مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران در اصفهان خبر داده. اون هم درست در آستانه ای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه 5+1 در استانبول که تا چند روز دیگه باید برگزار بشه. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل اتمی ایران مقیم اسکاتلند، در این زمینه با نیوشا بغراتی از رادیو فردا صحبت میکنه.
به نظر من رنگ سیاسی پیامی که آقای صالحی میده بسیار بسیار قوی تر از رنگ فنی اونه و اون چی که ایشون خبر میده به نتیجه رسیدن برنامه های مربوط به تولید سوخت اتمی نیست. زمان ابراز این مطالب و اعلام این خبر دارای اهمیت این خبر در فاصله چند روز پیش از آغاز مذاکرات ایران با گروه 5+1 در استانبول مطرح میشه. بنابراین با توجه به اینکه آقای صالحی اعلام نمیکنه کارخانه‌ای که ایشون از اون یاد میکنه در چه مرحله‌ای از پیشرفت هست، فقط یادآوری میکنه که سال آینده در ماه شهریور ما احتمالاً به سوخت مورد نیاز راکتور آزمایشگاهی تهران دست پیدا میکنیم، نشون میده که او میخواد پیامی رو به گروه 5+1 بفرسته. به نظر میرسه گفتگوهای مقدماتی در سطح کارشناسی بین ایران و گروه 5+1 به اون ترتیبی که ایران انتظار داشت پیشرفت نکرده. البته خانم اشتون سعی کرد وقتی که دعوت ایران رو برای بازدید از تاسیسات اتمی ایران رد میکرد تاکید بکنه که مشکل خاصی در مذاکرات مقدماتی نیست و این دلیل شکست مذاکرات آینده نیست، ولی دلیل پیشرفت اون هم نمیتونه باشه. آقای صالحی با اعلام اینکه ما سوخت رو در سال آینده خودمون تولید خواهیم کرد و با توجه به اینکه مبادله سوخت با اورانیوم غنی شده در اختیار ایران یکی از پایه‌های اصلی توافق احتمالی ایران با گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود، به نوعی ایران مواضع خودش رو از این لحاظ سخت‌تر نشون میده. آزمایش کردن این کار خیلی ساده است. میتونه آقای صالحی از تعدادی از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت بکنه که از این کارخانه در دست احداث بازدید به عمل بیارن و بعد بازرسان آژانس به مردم ایران هم اطلاع خواهند داد که آیا مطالب آقای صالحی صداقتی درش هست و یا اینکه یک پیشبینی است که بایستی برای تحققش در یک سال آینده به انتظار بشینیم. البته بایستی یادآوری کرد که ایران برای تولید سوخت مورد مصرف در کارخانه آب سنگین عراق تأسیسات شیمیایی رو ایجاد کرده در اصفهان که این کارخانه بسیار بسیار ساده تره و فرایند اون بسیار ساده تر از فرایند تولید سوخت برای راکتورهای آب سبک من جمله راکتور آزمایشگاهی تهران هست. البته ایران به غنی‌سازی 20% اورانیوم دست پیدا کرده، ولی یادآوری میکنم با وجود اینکه روس‌ها 50 سال است در تولید سوخت اتمی فعال هستند، وقتی قرار بود سوخت مورد نیاز راکتور آزمایشگاهی تهران رو در اختیار ایران قرار بدن، گرفتن اورانیوم غنی شده با غلظت 20% رو پذیرفتن و تولید سوخت رو به فرانسوی‌ها واگذار کردن. ایران به نظر من در مورد تولید سوخت برای راکتورهای آب سبک مقدار زیادی دچار اغراق‌گویی شده و اگر واقعا به چنین پیشرفت شگرفی دست پیدا کرده ایران بایستی به اونها تحسین گفت، ولی راه آزمایش این است که همونطور که عرض کردم در این کارخونه رو برای بازدید حداقل بازرسان آژانس انرژی اتمی باز بگذارن.
رضا تقی‌زاده بود، کارشناس مسائل اتمی ایران، که تحلیل خودش رو در مورد آخرین تحولات مربوط به این موضوع اعلام می‌کرد و به رادیو فردا می‌گفت. بریم یک موسیقی بشنویم، کمی حال و هوامون عوض بشه، از خواننده‌ای که 53 ساله می‌خونه و بیش از 150 ترانه خونده. اولین دیدار، کاری از هوشمند عقیلی.
در نوبهار عشق تو باورم کردی، با اولین پاییز تو پرپرم کردی، وقت شنیدن ها تو قصه پردازی، وقت پریدن ها تو بال پروازی، سر تا به پا بیرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه آتش زدن در خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی. سر تا پا ویرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه آتش زدم بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی. شکستم بالای نام، زدم آتش به هستی خیش، سراب آرزومندی به سوزان کهنه دیروز و بنا کن تازه باران محبت پیش کن.
آهنگ اولین دیدار رو شنیدید از هوشمند عقیلی، اما بعد از این آهنگ میریم دوباره وارد یک گزارش جدی میشیم. اگر اسم آرامگاه استر و مردخای رو شنیده باشید، حتما میدونید که این منطقه یکی از مهمترین زیارتگاه های یهودیان ایران و جهان هست که البته توی همدان جا داره. اتفاقی که اخیراً افتاده این هست که متولیان آرامگاه استر و مردخای عنوان زیارتگاه رو از تابلو این آرامگاه برداشتن. چند وقت پیش گروهی از دانشجویان بسیجی دانشگاه بوعلی سینای همدان بعد از انتشار گزارش‌هایی در مورد تهدید اسرائیل به تخریب مسجد الاقصی مقابل این آرامگاه جمع شدند و اعلام کردند که در صورتی که این اقدام انجام بشه اونها هم این آرامگاه رو تو همدان تخریب می‌کنند. از بهروز کارونی بیشتر می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، دانشجویان بسیجی تجمع کننده در مقابل آرامگاه استر و مردخای که شمارشان اعلام نشده است، خواستاران شدند تا عنوان زیارتگاه از این آرامگاه برداشته شود و کنترل آن نیز به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یا سازمان اوقاف و امور خیریه سپرده شود. آنان همچنین عنوان کردند که در پی تحقیقاتی معلوم شده است که سالانه عده زیادی از یهودیان از کشورهای مختلف و حتی برخی از افراد اسرائیلی با گذرنامه کشور سالس وارد همدان می شوند و از این مکان بازدید می کنند. بر اساس این گزارش، این دانشجویان بسیجی گفتند که این آرامگاه افرادی است که موجب کشته شدن تعداد زیادی از ایرانیان شدند و از این رو نباید عنوان زیارتگاه برای آن اطلاق شود. خبرگزاری فارس در این مورد نوشت که به دستور استر و عمویش مردخای 75,000 ایرانی در روزی که از سوی یهودیان با نام پوریم جشن گرفته می شود کشته شدند. با این همه این خبرگزاری محافظه‌کار که از این رویداد به عنوان هولوکاست نام برده منبع خبر خود را ذکر نکرده است. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا در آذر ماه سال 87 نوشته بود در مورد هویت استر و مردخای نظرات مختلفی وجود دارد، اما روایت مشهورتر که از مورخان یونانی و روایت تورات است میگوید مردخای که یکی از شخصیت‌های مذهبی قوم بنی اسرائیل محسوب می‌شود توسط استر دخترعمویش و همسر خشایارشاه موفق شد فرمان قتل عام یهودیان را از این شاه هخامنشی پس بگیرد. بر همین اساس از آن پس یهودیان در اواخر اسفند و اوایل فروردین هر سال در سالگرد نجات از این قتل عام این روز را به عنوان جشن پوریم گرامی می‌دارند. پیش از تجمع روز شنبه، گروهی از دانشجویان بسیجی دانشگاه بوعلی سینای همدان در روز 12 آذر ماه تجمعی برگزار کردند که در آن محمود قاسمی، رئیس سازمان بسیجی دانشجویی استان همدان، ملکه استر را زنی فاسده و یهودی توصیف کرد. گروه دیگری از دانشجویان بسیجی در یک تجمع دیگر در 20 آذر ماه در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد تهدید اسرائیل به تخریب مسجد الاقصی در مقابل آرامگاه استر و مردخای تجمع و اعلام کردند که در صورت چنین اقدامی از سوی اسرائیل آنها نیز این آرامگاه را تخریب می‌کنند. آرامگاه استر و مردخای در همدان که از مکانهای مقدس یهودیان جهان محسوب می‌شود در آذر سال 87 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان در آن هنگام به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت این آرامگاه از بناهای مهم تاریخی شهر همدان و زیارتگاه‌های خاص یهودیان و مهمترین مکان تاریخی باستانی در ایران محسوب می‌شود. آرامگاه استر و مردخای یک ساختمان سنگی و آجری ساده است که در مرکز شهر همدان قرار دارد. بازدید عمومی از این بنا تا حدود یک دهه پیش امکان پذیر نبود، اما در سالیان اخیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با فروش بلیط امکان دیدار از این آرامگاه را فراهم کرده است.
بعد از این گزارش بهروز کارونی باید بریم درباره آخرین خبرهای فرهنگی و هنری هم بشنویم تو این بخش دوم صبحانه با خبر.
گفتگوی فرهنگی.
سلام بر فرج سرکوهی، همکار فرهنگی رادیو فردا در آلمان.
سلام به شما خانم و سلام به شنوندگان عزیز و امیدوارم که همه روز خوبی رو آغاز بکنم.
امروز که یک شنبه است 19 دی ماه، اجرای نمایشی که هفته پیش در موردش صحبت کردیم، نوشته اکبر رادی، نمایشنامه نویس فقید و بزرگ ایران شروع میشه و به هر حال روزی هستش که علاقمندان به تئاتر میتونن اثر یکی از بزرگان نمایشنامه نویسی ایران رو ببینن از نزدیک. در مورد این نمایشنامه برامون بگید.
سخن همین که شما گفتین کاملا درست هست، به این مفهوم که در این سه دهه اخیر به ندرت کسی رو داشتیم که بتونه نمایشنامه‌های بزرگی همسنگ نمایشنامه‌های دهه 40 و 50 به وجود بیاره. آقای رادی از کسانی بود که دهه 40 کارش رو شروع کرد با قصه نویسی اون افول رو نوشت و بعدم به نمایشنامه‌نویسی رو آورد و یکی از ارکان نمایشنامه‌نویسی ایران بود در کنار غلامحسین ساعدی و بهرام بیضایی و اسماعیل خلج و خانمچه و مهتابی. یکی از آخرین کارهایی است که اکبر رادی نوشت و حالا همونطور که شما گفتین اجرای این نمایشنامه قرار است که در سالن تئاتر مجموعه فرهنگی هنری آزادی از امروز شروع بشه. خوشبختانه کارگردانش آقای هادی مرزبان هست. هادی مرزبان یک کسی است که میشه گفت یواش یواش در اجرای کارهای رادی تخصص داره، برای اینکه چندین نمایشنامه خیلی خوب اونو قبلا به صحنه برده و خود آقای رادی هم زمانی که زنده بود از کارهای آقای مرزبان راضی بود. میتونیم یک کار تألیفی رو ببینیم که به اصطلاح همه کاراشو خود گروه کرده، از آهنگش تا طراحی حرکت ها، و امیدواریم که علاقمندان به تئاتر امروز روز بسیار خوبی رو شروع بکنن.
خارج از تئاتر در مورد بقیه هنرها هم بشنویم. یک گزارش سالانه منتشر شده که هنرمندان پرفروش سال 2010 در اون معرفی شدن و خیلی جالبه که 7 هنرمند ایرانی هم توی لیست این گزارش سالانه هستند در زمینه نقاشی و عکاسی. این گزارش رو کجا منتشر کرده؟
ببینید گزارش شما بهش اشاره کردین، دو تا مؤسسه اینو منتشر میکنن هر سال. یکیش مؤسسه آرت پرایز هست که آمار فروش تابلوها رو جمع‌آوری میکنه، مسئله ارزش هنری اصلا مطرح نیست. یکی هم مؤسسه فیاک هست که این مؤسسه هم یه مؤسسه فرانسوی هستش که اینا میان آمارهای فروش نمایشگاه رو در نظر میگیرن و میگن که چه کسانی خوب فروختن. این دفعه یه گزارش 76 صفحه‌ای منتشر کردن درباره نقاشی، مجسمه‌سازی، ویدیو و عکاسی. پارسال 6 تا هنرمند ایرانی بودن که آثارشون پرفروش شده بود. حالا امسال این 6 تا به 7 تا تبدیل شدن. آقای کوروش شیشه‌گران، فرهاد مشیری، رضا درخشانی، صداقت جباری، شیرین نشاط، افشین پیرهاشمی و ویز کامی، اسمش اینطوری ذکر شده در گزارش. اینا کسانی بودن که به هر حال در فهرست پرفروش‌ها هم جایی رو به دست آوردن. و البته این از یک نظر خوب هست، به خصوص که توجه بکنیم که هنرمندای ایرانی و عرب سال 2010 بازار خوبی داشتن و تونستن کارهای بسیار خوبی رو بفروشن.
این فهرست پرفروش‌ها یعنی یک فهرست بین‌المللی هستش یا اینکه در داخل ایران هم میتونه معیار باشه؟
نه، این مربوط به نمایشگاه‌های خارج از ایران برگزار شده. چون داخل ایران آمارا رو نمایشگاه‌ها نمیدن و این مؤسسات هم در داخل ایران نمایندگی ندارن. این بیشتر مربوط به بازار دبی.
آقای سرکوهی، بریم سراغ جشنواره فیلم فجر. داریم میرسیم به بهمن ماه و جشنواره فیلم در واقع توی سری برنامه‌هایی که توی جشنواره فجر برگزار میشه یکی از جذاب‌ترین اتفاق‌های سینمایی و هنری در ایران هستش. در مورد فیلم‌ها و نحوه برگزاری جشنواره خبری تازه‌ای رسیده، نه؟
بله، دیروز آقای مهدی مسعودشاهی دبیر جشنواره فیلم فجر یک نشست مطبوعاتی گذاشت و بعدن گفتش که طبق معمول این جشنواره در دو بخش سینما ایران و سینمای بین‌الملل از 16 بهمن شروع میشه. محل اصلی جشنواره برج میلاد هستش که خبرنگارا و به اصطلاح منتقدین در اونجا فیلم‌ها رو می‌بینن. بعد گفتش که از آقای مهدی فقیه و بیژن محتشم در جشنواره امسال تجلیل خواهد شد. همچنین اعلام کرد که فروش بلیط‌ها اینترنتی است و پیش فروشش هم از اول بهمن از طریق اینترنت شروع میشه. این خوب است برای که آدما مجبور نشن برن تو صف وایسن. اما یک تصمیمی رو اعلام کرد که تصمیمی است که میتونه تاثیر منفی داشته باشه. ایشون اعلام کردن که فیلم‌های کوتاه و مستند و انیمیشن رو از جشنواره حذف می‌کنن به این دلیل که می‌خوان برای هر کدوم از اینا جشنواره‌های جداگانه بذارن. این افزایش تعداد جشنواره‌ها میتونه از تعداد مخاطبین کم بکنه. دومی که فیلم‌های کوتاه معمولاً فیلم‌های هنری هستن، فیلم‌هایی هستن که برای بازار ساخته نمی‌شن. وقتی شما اینو حذف بکنی از جشنواره و ببری چه جشنواره جداگانه، تعداد بینندگانش رو کم می‌کنی. بعد اطلاعاتی دادن، گفتن در بخش بین‌المللی 80 کشور تقاضا کردن که در جشنواره شرکت کنن. 1000 تا فیلم ارائه شده و هیئت انتخاب 35 تا فیلم رو انتخاب کرده برای بخش اصلی، 25 فیلم هم برای بخش‌های جانبی انتخاب کرده. در مورد سینمای ایران اعلام کردش که در سال گذشته بیش از 100 پروانه ساخت فیلم ساخته شده، اما 75 فیلم به جشنواره رسیدن. حالا قرار اینا یک هیئت انتخابی از بین این 75 فیلم تعدادی رو برای نمایش در جشنواره انتخاب بکنه. گفتش که وزارت ارشاد تصمیم گرفته که یک سازمانی درست بکنه به نام مؤسسه امور جشنواره ها و و این مؤسسه قرار همه جشنواره از جمله جشنواره فیلم رو نظارت بکنه، گفتش که می‌خوایم مؤسسه رو ثبت بکنیم. انگار که اون تضادی که بین گردانندگان بنیاد فارابی بود که بیشتر بعد دوره‌های قبل موندن با وزارت ارشاد که بیشتر مربوط به دولت احمدی نژاد، یواش یواش راه حلش در این شده که برن یه مؤسسه جدید تأسیس بکنن.
منتظر هستیم تا روزهای آینده تو صبحانه با خبر بازم در مورد جشنواره فجر بشنویم در مورد بخش‌های مختلفش. ممنونم از فرج سرکوهی، امیدوارم که یک شنبه خوبی رو در پیش داشته باشید.
منم برای شما و شنوندگان همین آرزو رو می‌کنم.